برم دور بستم.
خدا قوت بهتون و خدا نگهدار. درود. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که به این بخش صدای شهر هم توجه کردید. شما میتونید با 8882301 در تماس باشید.
تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، هم شهری و هم مسیری در
عصر تهران.
عصر تهران یه عصر متفاوت، سوار بر موج شایعی در
شهر تهران. اینجا تهران است.
اینجا تهران است.
عصر تهران.
عصر تهران.
عصر تهران.
شما ها یادتون نمیاد، ولی یه زمانی ما اصلا اسباب بازی نداشتیم. در واقع با وسایلی بازی میکردیم که اسباب بازی بزرگترها بود. یه سری عروسک و اسباب بازی بود که به اندازه سن کره زمین قدمت داشتن و تمام اجداد و نیاکان ما باشون بازی کرده بودن و حالا بعد از خواهر و برادرهای بزرگتر رسیده بود به ما. اونم نه به خاطر اینکه ما به عنوان یه بچه باید بازی کنیم تا مهارت فکری حرکتی به دست بیاریم، به خاطر اینکه بزرگترها دیگه روشون نمیشد، خجالت میکشیدن، ازش استفاده نمیکردن، میبخشیدن به ما. خلاصه که اسباب بازی نه خریده میشد و نه دور انداخته میشد، بلکه از فرزندی به فرزند دیگر منتقل میشد. امروزی ها بهش میگن قانون پایستگی اسباب بازی در خانواده. آرمان ستارزاده پیام داده، چون پرسیدیم که شما دلتون برای کدوم اسباب بازی دوران کودکیتون تنگ شده، گفته که اساتون به خیر باشه، من دلم برای ماشین بازی هایی که حالا مثلا ماشین های کنترل دار بودن و حلقه بازی که میچیدن از پایین تا بالا، آها پرت میکردن، راست میگی، برای این دلش تنگ شده. منم با این که دخترم، ولی دلم برای ماشین کنترلی هم تنگ شده. خودش من خیلی ماشین دوست داشتم در دوران کودکی، خیلی. رزانی کم پیام داده به 3094، گفته که من بچه که بودم عاشق این بودم مامانم بره بازار، منم گوشه چادرشو بگیرم گم نشم، ولی بعضی روزها از یه مسیر خاص میرفت که مغازاش اکثرا اسباب بازی فروشی بود و من اون روزها پرواز میکرد روحم، هرچند هیچی برام نمیخرید، ولی بازم دوست دارم برگردم به اون روزها. خیلی پیام اومده. آقای داریوش ملکی گفتن که میخواستم سنت شکنی کنم و به جای سوال امروز، یعنی به جای اینکه پاسخ بدن، ازتون بخوام که یه آهنگ حالا قدیمی هست که تو ذهنم، اینو پخش بکنین و ممنونم که اگر پخشش بکنین. خیلی طولانی نمیشه، خلاصش میشه همین. چشم، شما یه گوشه از این آهنگو بگو، ما اگر تونستیم پخش میکنیم.
اهالی محله، سلامتی هر کی در شستیه، عاشق تم تایگر بسته پستی، عزیزان نوستالژی باد، کودک درون فعال، خاطر آباد دوران کودکی بود و پایین من وایستادم برات ببین چی موجود کردم. ببینی قشنگ یاد کودکی زیبای خودت میافتی، یاد اون روزای خوش، ترک چوب آلبالو، خط کش چوبی موجود کردم بود و بابا خاطرات مدرسه قشنگ برات زنده بشه، مشق ننوشتن ها، اخراج شدن ها، معلم دعوا کردن ها، گریه کردن ها، یه پا بالا ها، دوتا دست بالا. اگه خواستی خاطراتت خیلی هم دیگه سه بودی زنده بشه، بیا اینجا 100 بیشتر بدی خودم 4 تا هم ترکه آلبالو میذارم کف باد که هرچی تو ناخودآگاه ذهنت ذخیره شده بود بیاد رو بوده بابا. دفتر مشق، مداد گلی پاک کن، خودکار پاک کن، لایک غلطگیر رولی، کتاب فارسی اول تا پنجم دبستان با اشعار حزم نشده بوده همون. دفتر مشق صد برگ از اینا که یه معلمی پای تخت وایساده بود، آبی کمرنگ، صورتی، سبز، سفید موجود کردم بوده بابا. پولیکوپی هم براتون موجود کردم. بچه های الان چه میفهمن؟ چطوری ما بهشون توضیح بدیم از ما امتحان میگرفتن؟ برگ امتحانی هم باید خودمون میخریدیم میبردیم، اگر هم نمیبردیم بهمون صفر میدادن. ای روزگاه، سکه یه تومنی، شیر کاکاو یه شیشه‌ای، باتی تاپ، جا کنترلی پلاستیکی، آتاری دستی، ساندویچ مغز ماکارونی بندری موجود کردم واسهتون. بودا این داره تموم میشه. کسی نبود؟ بابا شما چقدر سفتین. این همه نوستالژی من موجود کردم، هیچ کس نمیاد یه ذره خرید کنه؟ اصلا کسی توی محله زندگی میکنه؟ هستین خونه شماها؟ یا الان یه چیزی میگم نتونید کاری بکنید، حتما بیاین بخرید. ایرج طهماسب، حمید جبلی، عموی پورنگ، خاله شادونه، خاله نرگس، خاله نگار موجود کردم بودو بابا. نمیای؟ عمو قنات بودو. فیتیلیا آبا شما خیلی بیزوغین، اصلا خاطره کودکی در این محل مورده. برید به همین جک و جفنگای مجازی گوش بدین. خدافظ، من رفتم بابا.
ممنون و سپاسگزارم که بهمون میگید که دلتون برای کدوم اسباب بازی دوران کودکی تنگ شده، چون ما امروز تصمیم گرفتیم که کمی خاطره بازی بکنیم. پیام بدید به 3094، من حتما میخونم همه پیام ها رو، در واقع تلاش میکنم که بخونم. تماس هم اگر بگیرید که چه بهتر، به به میشیم. با شماره تلفن 22 65 24 65. علی بیاتلو گفته که خانم رحیم حسینی، شما میدونید کوبلن وسیله سرگرمی دخترانه بود یا پسرانه؟ چون مامانم همیشه سه تا میخرید واسه من و داداشم و آبجیم. اینقدرم کوبلن تکمیل کرده بودم و دوخته بودم، حرفه‌ای شده بودم و آخرش هم متوجه نشدم بالاخره سرگرمی دخترونه است یا پسرونه. من نشنیده بودم پسرا کوبلن میدوزن. میبا چیه؟ فله کوبلن چیه؟ دوختن، بافیدن، بافتن. نمیدونم، ولی خیلی هنرمند بودی علی بیاتلو اگر کوبلن میدوختی.
من برای عروسکایی که در قدیم داشتم دارم خیلی تنگ شده خاله بازیام و توپ فوتبالم.
خوشم میاد همه جور بازی انجام دادن، یعنی مثلا آقایون کوبلن دوختن، بعد مثلا خانوما توپ فوتبال داشتن بازی کردن. چقدر جالبه. شاید یکی از دلایلی که مثلا نسل ما یا قدیمی‌ترها حتی خلاقیت بالایی داشتن از ذهنشون باز بود همین بود. دختران و پسرانه نمی‌کردن، هر بازی بود انجام میدادن. خوبه دیگه.
ردب دارم من اگر بگم واسه کدوم اسباب بازیم دلم تنگ شده، تلفنای اسباب بازی. ممنونم بودردی از کرش، خدا نگهدار.
آه راست میگی نایه، تلفنای اسباب بازی هم بود. حالا این آخریای دوران کودکی خود من از اینایی بود که مثلا یه زنگ هم میخورد، یه صدایی هم ازش در میومد، یه موسیقی هم پخش میشد. چقدرم مخ بودن و چقدرم شماره گیریش سخت بود. نمیدونم، شاید هم تلفن من این مدلی بود، نمیدونم.
یه در ما تو بچگی یه دوچرخه من ما خرید به عنوان بچه بزرگ کرد. این دوچرخه باور کن یه روز هم دست ما نبود، بعد دیگه حاجیه و خداداشا اینا صاحبه شدن، ما هم به زور باید میردیم یه ترکوچه ترکوچه میرفتیم. هنوز که هنوز چشم دنبال اون دوچرخه است. با تشکر، فوقانی هستم از سران.
قشنگ بود. راست میگه آقای فرقانی، یه سری از وسایل و اسباب بازیایی که در خانواده ها بود واقعا خانواده نمیگرفت برای یه دونه بچه، که یه دونه میگرفت برای چند تا بچه و بدم نبود. به نظر بچه ها یاد میگرفتن که چطور با هم بتونن یه بازی انجام بدن، چطور همکاری داشته باشن، در گروه بگنجن، تیم سازی انجام بدن، جدیدی ها مثلا میگن شبکه سازی انجام بدن. آره شبیه محمد حاتمی گفته که دلم برای فوتبال داخل کوچه اونم با توپ پلاستیکی دولایه تنگ شده، کاش میشد برگردیم به اون دوران. این راستی یه سری پسرای مدل بودن که یه توپ دولایه میساختن، میگفتن که دیرتر پاره میشه اگر این کار رو انجام بدیم.
من بچه بودم 6 سالم بود، یه عروسک داشتم پلاستیکی بود، از اون عروسکای قدیمی بود، ارزون مانن، میشستم براشون لباس میدوختم، البته اگه اسمشو بذاش خیاطی و لباس، بعدش هم لوغ میکردم که چه خیاطی، چه کار خارق‌العاده انجام دادم. دعا میکنم ایشالا همه تون دست به خاک بزنیم طلا بشه، دست شما درد نکنه، محبت کنیم.
ساعت 16:41 است و ما در کنار این که داریم خاطره بازی میکنیم و از اسباب بازی های دوران کودکیمون میگیم، مهمان بسیار ارجمندی داریم که خودشون هم دستی بر آتش دارن. جناب آقای مهندس حسین رضا سلطانی، کارشناس کودک و کارشناس صنعت اسباب بازی و کارآفرین این حوزه. سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام از ادب خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتون هستم.
ارادتمندم. شما چند ساله تولید کننده اسباب بازی هستین؟
ما شاید نزدیک به 24-25 ساله که افتخار داریم در حوزه صنعت اسباب بازی و صنعت تفریحات علل خصوص. من مبتکر خانه های بازی سرپوشیده با روش ایجوتینمنت یا سرگرمی آموزی هستم و مهارت ها رو از طریق بازی به بچه ها آموزش میدیم و این کسب و کار رو افتخار داریم که در ایران جا انداختیم، ده ها هزار شغل ایجاد شد و خوشحالیم از این که مسیر زندگیمون در ارتباط با مهارت آموزی کودکان و خلاقیت کودکان و نوجوانان.
خیلی هم عالیه. حالا چی شد که گفتین بریم حالا مثلا کارآفرین حوزه اسباب بازی بشیم؟ بقیه تولید میکنن، مگه اصلا بچه ها اسباب بازی خاصی مصرف میکنن یا استفاده میکنن؟
شکر خانم حسینی، درست گفتم فامیلیتون؟
بله، رحیم حسینی هستم.
خانم رحیم حسینی، ببینید اصلا بازی و اسباب بازی مقوله مهمیه. بازی به قدری اهمیت داره که برای اولین بار سال گذشته سازمان ملل روز جهانی بازی معرفی کرد، 11 ژوئن 2024 یا 22 خرداد 1403 روز جهانی بازی معرفی شد. هم اومدن گفتن بازی چیزی فراتر از یه تفریح ساده است، برای ارتباطات و ارتقای مهارت ها حتی محدود سنی هم نداره. بازی به قدری مهمه که من فکر میکنم انسان ها وقتی متولد میشن با بازی محیط و دنیای پیرامون خودشون رو میشناسن، آزمون و خطا میکنن. بچه ها دائما در حال آزمون و خطا و یادگیری هستن. بله، همه هم بله. از طریق بازیه و رفته رفته بزرگتر که میشن این بچه ها رو ما بهشون چارچوب میدیم، فکر میکنیم داریم نظم میدیم. مدرسه و خانواده میاد این آزمون و خطا رو تبدیل به گناه میکنه. بچه ها از شکست خوردن نمیترسن، ولی متاسفانه مدرسه و والدین میان این شکست خوردن رو تبدیل به گناه میکنن و میبینیم رفته رفته این خلاقیت کم میشه. خلاقیت در دوران کودکی خیلی بیشتره، هر چقدر سن بالاتر میاد هی رفته رفته کم میشه به خاطر همین چارچوب های غلط. اساسا بازی امریست مقدس و ارزشمند و انبوهی یادگیری تو بازی هست. وقتی آموزش مبتنی بر بازی میشه، مبتنی بر سرگرمی میشه، انتقال دهنده های عصبی مغز، نوروترانسمیتر های مغز دوپامین و سروتونین ترشح میکنن، موادی که باعث حس خوشایندی، تقویت حافظه، تمرکز بالا و عمق یادگیری رو زیاد میکنه. برای زمانی که یادگیری مبتنی بر اجبار هست، یادگیرنده دنبال جلب رضایت مخاطبه، میخواد معلم و مربی و بابا و مامان رو راضی کنه، دنبال اکتشاف، یادگیری یا رشد نیست. بنابراین امروز بازی مفهوم عمیقیه و امریست مقدس و خیلی 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 ارزشمنده اگر خانواده ها و مدارس بدونن که چه معجزه‌ای در قالب بازی هست، چه چیزهایی رو، همه مهارت‌های مهم رو بچه‌ها در قالب بازی میتونن یاد بگیرن و این در واقع چیزیه که دانش روز دنیاست.
همینطوره، اگر بخوام از صحبت خودتون وام بگیرم، اینطوریه که تأثیر اسباب بازی روی فرزندان و کودکان ما به گونه‌ای هست که فرزندانی توانمندتر و باهوش و هیجانی بالاتر خواهیم داشت، درسته؟
بله، ببینید هم اسباب بازی هم بازی،
بله،
اساسا بچه ها دنیای بیرون خودشون رو با بازی و اسباب بازی یاد میگیرن و ما بزرگترها میایم بهشون چارچوب میدیم و اینکه گاهی اوقات مانع رشد و خلاقیت بچه ها میشیم از روی ناآگاهی.
همینطوره،
خود انتخاب اون بازی و اسباب بازی خیلی مهم هست و مخصوصا امروز که آپارتمان نشینی داریم، استفاده افراطی از محصولات دیجیتال مثل گیم و موبایل و تبلت و نمیدونم پلی استیشن و اینها آسیب های خیلی زیادی به سلامت جسم و روان بچه ها زده، نبود آموزش های صحیح هست و خیلی چیزهای دیگه. امروز اهمیت بازی، مخصوصا بازی های حرکتی، بازی های هدفمند که الزاماً، حالا اسباب بازی هم من نمیگم، میتونه اسباب بازی هم باشه ولی ما میگیم بازی و اسباب بازی و خیلی هم ساده
اسباب بازی کمک میکنن به بازی کردن و بچه ها دیگه.
بله، ولی گاهی اوقات با یک کاغذ و تا اوریگامی میلیون ها محصول میشه درست کرد، اینا اپلیکیشن هاش هست، با یه دستبال کاغذی هزاران بازی میشه ایجاد کرد، با یه بادکنک ده ها هزار بازی میشه طراحی کرد.
آقای رضا سلطانی، حالا با توجه به اینکه ما نمیخوایم اصلا آسیب شناسی کنیم این موضوع رو، بیشتر دوست داریم که با خود شما و فعالیتی که در این حوزه دارین آشنا بشیم، اینکه شما اولین اسباب بازی که تولید کردین چی بوده، یادتون هست؟
ما تولید کننده محصولات بازی حرکتی هستیم. خب، بازی های ادونچری، سافت پلی گران، ماجراجویی، بازی هایی که بچه ها رو وادار به حرکت کردن میکنه. البته من پیش از دو دهه سابقه در زمینه بازی های فکری و اسباب بازی هم دارم، ولی بیشتر ما طراحی هامون برای بازی های حرکتی هست. من از شما یه سوال دارم، چرا اصرار دارید که آسیب شناسی نشه؟ این آگاهی و اطلاع رسانی درست میتونه در واقع مسیر زندگی خانواده ها، مربیان،
رسالت و این برنامه چیز دیگری است. از این جهت در برنامه های دیگر رادیو تهران سعی میشه که حالا به صورت مفصل و مبسوط بهش پرداخته بشه، ولی اگر فکر میکنید نکته ای هست که باید اینجا گفته بشه بفرمایید. در خدمتتون.
نکته ای که هست، بله، نکته خیلی مهمه. گاهی اوقات با یه جمله، با یه کلمه، با یک اطلاعات درست مسیر زندگی انسان‌ها تغییر میکنه و یک نفر وقتی مسیرش عوض بشه، نسل‌های بعد از اون عوض میشه و این میتونه خیلی ارزش ایجاد کنه. من درخواست دارم که خانواده‌ها، والدین، مربیان، معلمین عزیز، مدیران مراکز آموزشی رو دانش روز دنیا، مخصوصا ایجوتینمنت که از ترکیب ایجوکیشن و انترتینمنت هست، یعنی سرگرمی آموزی، آموزش از طریق بازی و مهارت آموزی از طریق بازی کار کنن. همه چیز رو میشه با بازی آموزش داد، همه چیز رو، یعنی از زبان انگلیسی بگیرید، زبانها، تا مهارت هایی که بچه ها بهش نیاز دارن رو به سادگی میشه با بازی آموزش داد، چون بازی در واقع باعث میشه که مغز پاداش بده و بچه دوست داره ادامه بده، نه بچه، اصلا بزرگسال هم اینطوره، یک اعتیاد مثبت در بازی شکل میگیره و این موضوع بسیار بسیار موضوع مهمیه و من فکر میکنم اگر بهش پرداخته بشه میشه ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها روش صحبت کرد.
همینطوره، ممنونم بابت نکاتی که به درستی بهش اشاره کردین. پرسش بعدی من از شما اینه که حالا شما به عنوان یک کارآفرین حوزه اسباب بازی چی بهتون ایده میده؟ یعنی مثلا نگاه میکنید به وضعیت جامعه و بچه ها، میگین که آقا مثلا به نظر من بچه های این نسل در فلان حوزه کمبود دارن، نقص دارن، این رو بیان برطرف بکنم، یا این که نه میایین به لحاظ روانشناسی بررسی میکنین، اتاق فکر دارین، کارشناس کودک دارین، حالا مثلا با توجه به نیازهایی که اونها مطرح میکنن اسباب بازی تولید میکنین؟
چقدر سوالتون ارزشمنده، خیلی ممنونم. ما مرکز پژوهش داریم، امیرحسین سلیمانی که نابینای بعد به تولدی هم هستن، ایشون مدیر مرکز پژوهش ما هستن، از نخبه ها و نابغه های کشور ما هستن. تیم پژوهشی داریم، بله، رو دانش روز دنیا داریم کار میکنیم. ببینید، صنعت تفریحات، صنعت اسباب بازی و صنعت تفریحات که دو تا صنعت جداگانه است، در همه جای دنیا زود بازده، یعنی کسانی که تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن اصل سرمایه خیلی زود برمیگرده، جزء کسب و کارهای خیلی خوبه. در بحث آینده پژوهی، در یه گزارشی رو دوستان ما تو مرکز پژوهش ترجمه کردن از مراکز معتبر دنیا، مجمع جهانی اقتصاد اخیراً یک مقاله رو منتشر کرده که تا 5 سال آینده 170 میلیون شغل جدید در دنیا ایجاد میشه. عدد رو دقت کنین، 170 میلیون شغل جدید، یعنی در مقابل 92 میلیون شغل در معرض نابودیه. میدونید در واقع اتفاقاتی که در دنیا داره میفته، این تغییرات لحظه‌ای، ثانیه به ثانیه است، و آنچه که خیلی وقتی که ما بهش رسیدیم، یعنی نزدیک 24 سال پیش متوجه شدیم که در حوزه کار کودک اگر وارد بشیم، هم اشتغال زایی ایجاد میشه، هم کارآفرینی، هم این که کار خیلی ارزشمند و مقدسه، یعنی کاری که ما انجام میدیم شادی بچه ها درش هست، تفریح بچه ها درش هست، حرکت بچه ها درش هست، خلاقیت اونها، مهارت آموزی از طریق بازی.
بله.
و این کار ذاتاً هم مقدسه، هم 100% آموزشی و فرهنگیه.
بله.
و خیلی ارزشمنده، چون با یک روش و روش های جدید داره اجرا میشه. بنابراین اون چی که باعث میشه به این برسیم که چرا باید در این حوزه ها کار کنیم، به این دلیل که خلأ هست. ببینید، ما در کشورمون، نه در کشور ما، در خیلی از جاهای دنیا امروز تفریحات بهش پرداخته شده، بازی، انترتینمنت، سرگرمی، هم میتونه در واقع لحاظ درآمدی پولساز باشه، اشتغال زایی ایجاد کنه، کارآفرینی ایجاد کنه، که خب ما موفق شدیم هزاران هزار شغل ایجاد کنیم با راهنمایی که داریم میکنیم. همین که این فرهنگ ارزشمند داره منتشر میشه و ترویج میشه، در واقع نیاز جامعه، امروز جامعه ما به شدت نیاز داره به این حوزه ها، به جهت اینکه بچه های ما تو آسیب هستن. من عرض کردم استفاده افراطی از محصولات دیجیتال، نبود آموزش های صحیح و بروز، و خیلی از معضلات دیگه، آپارتمان نشینی، آلودگی هوا و خیلی خیلی چیزهای دیگه، در واقع کمک میکنه که این نوع کسب و کارها توسعه پیدا کنن. نیاز به این نوع بازی‌های حرکتی به شدت در کشور ما احساس میشه و میتونه در واقع چالش‌ها رو تبدیل به فرصت کنه، میتونه کسب و کار خوبی رو برای خیلی از عزیزان ایجاد کنه، و این کار انجام شده و ما تو مسیرش هستیم.
درود بر شما آقای مهندس. با توجه به اینکه خیلی فرصتمون کوتاهه، فرض کنید که الان خانواده‌ای در واقع شنونده این برنامه هستن و میخوان برای فرزندشون اسباب بازی تهیه بکنن. خیلی کوتاه بخواین یه اسباب بازی رو معرفی بکنین که حالا نه اینکه برند باشه ها، از نظر ویژگی بخواین یه اسباب بازی که براش مناسب باشه رو معرفی بکنین، چه اسباب بازی رو میگین؟
من سرکار خانم رحیم حسینی بزرگوار، میخوام یه مقدار خارج از این بحث بشم، البته ربط داره به فرمایش شما. ببینید، اسباب بازی چیز خوبیه، چیز بدی نیست.
بله.
مخصوصا اسباب بازی های هدفمند یا بازی های فکری، خیلی بازی های فکری خیلی خوبی تو ایران تو تولید شده، تولید کننده های خیلی قوی داریم که با ما وقتی میگیم بازی فکری، ذهنمون فقط میره سمت منچ و نمیدونم شطرنج و یه سری بازی هایی که تکراری و خسته کننده است، ولی بازی کوریدور که ایرانیش تولید شده به نام دالیز، یا خیلی بازی های دیگه که استراتژی های بالا داره، گروه های سنی مختلف،
درسته،
از بعد به تولد، از در واقع همون چند ماهگی ما بازی فکری آموزشی برای بچه ها داریم به بالا، و اینها رو خب مردم خیلی هاشو نمیشناسن.
پس بازی فکری فکر میکنید که مناسب تره؟
بله، بازی فکری که مطلع. در واقع برای بچه ها جنبه بازی و تفریح داره.
آها، ممنونم.
منظورم بله، فقط جورچی نیست.
درسته.
نکته بعدی که
متاسفانه خیلی فرصت نداریم جناب مهندس. ان شاء الله من از همینجا میخوام از شما قول بگیرم که برای فرصت دیگه یه گفتگو داشته باشیم.
چند ثانیه فقط بگم، با خیلی از ابزار ساده مثل کاغذ و تا دستمال کاغذی، با ابزار ساده که تو خونه هست هزاران هزار بازی میشه ایجاد کرد. حالا حتما تو برنامه‌های دیگه من توضیحات بیشتر میدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از شما. باتون خدافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای مهندس حسین رضا سلطانی، کارشناس کودکس و صنعت اسباب بازی و کارآفرین.
صدای شهر.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهران. ازتون دعوت میکنم که ما رو بشنوید حدود 5 دقیقه.
ترافیک.
مثل بخشای دیگه اول بپردازیم به دوربین ها و تصویرهایی که در حال حاضر دارن به ما مسیرهای پرترافیک رو نشون میدن. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری جزء پرترافیک های این دقایقه که الان شمال به جنوبش از بلوار مرزداران تا محدوده خیابان چوب تراش ترافیک سنگینی رو داره. توی بزرگراه آیت الله حکیم هم ترافیک سنگینه. خودروها در شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان توی ترافیک هستن تا بزرگراه شهید ستاری، و در ادامه هم باز بزرگراه علامه جعفری پر ترافیک است از بزرگراه شهید ستاری تا تقریبا بلوار تعاون. اما بزرگراه آیت الله سعیدی، اینجا رو هم اگه میخواید بدونید وضعیتش رو، باید بگم که شمال به جنوب ترافیک داره از میدان آزادی تا میدان فتح. بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم جنوب به شمالش ترافیک سنگین داره از خیابان تیموری تا پل ستارخان، و بزرگراه شهید همت شرق به غرب که از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار شاهین شمالی ترافیک سنگین رو داره. و مورد دیگه هم بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی است که اینجا هم کندی حرکت خود ها رو در شرق به غربش میبینیم از تونل نیایش تا حوالی بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی.
امروز بعد از ظهر در گزارش های صدای شهر در مورد تخلفات رانندگی صحبت میکنیم، از این جهت که آیا زیر پا گذاشتن قوانین توسط دیگران میتونه مصری باشه و بقیه رو هم به گونه ای ترغیب کنه که اون تخلف رو انجام بدن؟ چی فکر میکنی؟ شما چطور ارزیابی میکنید؟
یه سری قانون شکنی کنن تأثیر میذارن. طرف میگه خب چرا من این کار رو انجام ندم؟ حق من داره ضایع میشه دیگه. برای اینکه حقش ضایع نشه اونم مرتکب اون تخلف میشه، یه جوری عرف میشه یه تخلف. وقتی زیاد تکرار میشه تبدیل میشه به عرف، یعنی حتما عرفه دیگه، اینجا میشه وایسه.
خودتون هم کار انجام میدی؟
اگه مجبور باشم، یعنی هیچ راه چاره ای نداشته باشم انجام میدم، وگرنه نه.
من این کارو نمیکنم، ولی اکثرا این کارو انجام میدم. اصلا این کارو نکنی یه آدم ترسویی هستی. متاسفانه اینجوری شده، متاسفانه اینجوری شده.
پس اینجا تبعیت از قانون کجاست؟
والا نمیدونم چی باید عرض کنم خدمتتون. الان شما راهنما میزنید تو خیابون، تا راهنما میزنید همه میام بوق 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 فلان، برعکس به جایی که من داره راهنما میزنم، یعنی میخوام به چپ برم یا به راست برم، همه از قسم این کارو تکرار میکنن. نمیدونم چرا اینجوریه، واقعا یه فرهنگ واقعا عقبه، یا باید روش کار شه. واقعا خیلی موزل بزرگیه. من چون راننده هستم اینو بارها اینو میبینم.
دیدید یک نفر میندازه خط امدادی به خاطر که از ترافیک فرار کنه، میندازه لاین مقابل، پشت سرش بقیه هم تبعیت.
من این کارو نمیکنم شخصا چون راننده هستم تو خیابون، ولی دیدم متاسفانه همین کارو تکرار میکنم. واقعا این کارو تکرار بعد نمیدونم، بعد یه فرنگسازی بشه در حد
برای تخلفات خیلی خوب تبعیت. الان من خودم تخلف کردم،
اینجا نباید اینطوری با میستادم.
دیدید بقیه هم اینجوری ایستادن شما میستادم.
مجبور شدم وایستادم الان به خاطر که جای پارک منو گرفتن.
اینجا تبعیت کردین از سایر.
از سایر.
یعنی اگه کسی اینجا پارک این مدلی نمی‌کرد،
نکنن من پارک نمی‌کردم. صدای شهر.
هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه سه.